سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. همه جهان نگران ادامه ویروس کرونا، بیماری کرونا هستند. پیامدهای تاخت و تاز این ویروس در سراسر جهان. نگرانی ها روز افزون است، اما تلاش ها نیز روز افزون تر برای مهار کردن این ویروس. از ایران تا آمریکا، از چین تا اروپا، سراسر جهان. و ما موقعیت فراهم شده، وضعیت فراهم شده در زیر سقف خانه ها از نظر روانی و رفتاری نیز پیامدهایی داشته است. کوچه و خیابان خلوت است، اما زیر سقف خانه ها فرصت های دوباره ای فراهم شده که در کنار هم مردمان اهل یک خانواده به یکدیگر بیندیشند و به آینده مشترک یکدیگر. ویروس کرونا یک همدلی و همراهی میان انسان ها نیز پدید آورده است، همچنان که مشکلاتی نیست. به همین خاطر است که امشب ما میهمانی خواهیم داشت از نیویورک، شهر گرفتار نیویورک، روانشناسی ارجمند خانم کیمیا مقدم با ما خواهند بود. پرسش ها بسیار است در این عرصه که چه کنیم بر پیامدهای ویروس کرونا، گسترش این بیماری فائق بشیم، نگذاریم رفتار و اعصاب ما رو تحت تأثیر قرار دهد، چه کنیم که بر خود مسلط باشیم و پرسش های دیگر که در میان خواهیم گذاشت با میهمان گرامی تفسیر خبر. خانم کیمیا مقدم تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه آمریکایی پراگ و پس از اون در دانشگاه آمریکایی نیویورک، American University در نیویورک به پایان برد. خوشحال هستیم که با ما خواهند بود و این نکته رو هم اشاره کنم که این خانه نشینی زمینه همدلی های بسیاری رو بین هنرمندان نیز پدید آورده. تولیدات هنری آنها از همراهی و همدلی با مردمان، انسانهای گوناگون از نژادهای مختلف و عقاید و مذاهب مختلف خبر می‌دهد. آوایی برخواسته از همدلی انسانها، بازخوانی ترانه جاودانی ایمجین جان لنون و ترانه های دیگر که خواندند و میخوانند. در هر مصیبتی میتوان نقاطی یافت، شادی بخش و زندگی بخش. این را بسیاری گفتند قرنها پیش. نیز با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر.
No desesperes, bro. It's easy if you try. Juntos lo conseguiremos. Quédate, quédate en casa.
Above us only the sky.
En unión está la fuerza.
Imagine all the people
living for today.
Imagine there's no country.
Oh.
خوش آمدید خانم کیمیا مقدم گرامی، سلام به شما.
سلام به شما آقای چرنگی و تمام بینندگان عزیزتون، عیدتون هم مبارک با تأخیر.
عید شما هم مبارک. هنوز فرصت هست و فردا که 13 به در هست.
بله،
داریم سال خوشی داشته باشید. در نیویورک جان لنون، در نیویورک خانم کیمیا مقدم. زمانی جان لنون تصور میکرد که دنیای بدون مرز رو تصور کنید، در نظر بگیرید، ولی بله. الان دنیای بدون مرزی شده، ولی باعثش این کروناست.
باعثش بله این... و فکر نمی کنم جان لنون منظورش این بود وقتی گفت بیمرز.
بله. و... ولی میبینیم همدلیا هست. در نیویورک چه خبر کیمیا خانم گرامی؟ در نیویورک به کجا رسیده این ماجرا؟
بله، نیویورک خب میدونید که یکی از بدترین شهرهای دنیا شده الان به خاطر کرونا. تا همین دیشب حدود 1000 نفر کشته شدن و همچنان در قرنطینه کامل هستیم. تمام مغازه ها، کافه ها، رستوران ها همه تعطیل کاملن. تقریبا تمام مکانهای عمومی تعطیل، به غیر از جاهایی که مثل فروشگاه های مواد غذایی بازن. و وقتی که میرید بیرون، شهری که هرگز نمیخوابه الان تقریبا 2 هفته است که کاملا سوت و کوره و خوابیده و خیلی عجیبه، بخاطر اینکه هیچ وقت من خودم شخصا نیویورک رو هیچ وقت انقدر خلوت ندیده بودم که الان هست و اصلا یک شهر متفاوتی شده.
بله، نیویورک رو خلوت دیدن خودش برادر از اتفاقات بسیار کمیاب روزگار است. من این نکته رو برای بینندگان عزیز بگم که خانم کیمیا مقدم که از کودکی به خارج اومدن، نه تنها زبان فارسی رو به این خوبی حفظ کردن، بلکه نوشتن و خوندن فارسی رو هم به خوبی میدونن و متن‌های ادبی فارسی رو، کلاسیک فارسی رو در کنار
تلاشمو میکنم.
بنده بسیار خوب هست، این علاقمندی شما رو به زادگاهتون ایران نشون میده.
بله، ممنونم.
کیمیا خانم گرامی، ببینید تماشاگران هم غریب نیستند، یک سری پرسش هایی در این مدت ما داشتیم از بینندگان ما. یک این که چطوری میتونن به این نگرانی غالب بشن، نگرانی ناشی از اینکه نکنه من مثلا به ویروس کرونا مبتلا شدم، تا کوچکترین سرفه ای میکنن فوری سراسر وجودشون نگرانی میشه و یا یکی از عزیزانشون. این نگرانی ها رو چطوری میشه کنترل کرد؟
بخشش اینه که واقعا خب نگرانی الان بجاست، ولی نگرانی یکی از چیزایی که من خودم متوجه شدم و با تمام بیمارام هم صحبت میکنم، شبکه های مجازی الان، به خاطر اینکه همه قاعدتا به درست خیلی استرس دارن، استراب دارن از شرایطی که وجود داره و تمام اون استرس و استرابشون رو توی شبکه‌های اجتماعی پخش میکنن، مینویسن راجبش و خیلی اخبار غلط مینویسن و شایعه پراکنی میکنن و این قاعدتا خیلی به استرس ما اضافه میکنه. این یکیش هست که من به نظرم خیلی مهمه که حداقل الان این اجازه رو به خودمون بدیم که یک سری آدمایی که دارن بهمون استرس وارد میکنن بیشتر از حد معمول رو دنبال نکنیم تا یه مدتی، یک سری پیج ها رو دنبال نکنیم و اینکه 100% منابع خبری خودمون رو از خبرگزاری ها، از جاهای معتبر اطلاعات بگیریم و بدونیم که اون اطلاعات تنها اطلاعات درست هستن، نه چیزایی که مثلا تو اینستاگرام نوشته میشه یا تو توییتر. و فکر میکنم اینکه شبکه های اجتماعی خودمون رو فیلتر بکنیم خیلی کمک بزرگی میکنه. این یکیشه. و دلیل کار دیگه ای هم که میشه واقعا توی مدت کرد اینه که و میتونیم راجع به این موضوع خیلی بیشتر صحبت بکنیم، اینکه بخشی از زندگی روتین و روزمره و طبیعی خودمون رو تو جایی که میتونیم برگردونیم حتی تو این شرایط. و سعی بکنیم که از کارهایی که قبلا لذت می‌بردیم، کارهایی که قبلا سرمون رو گرم می‌کرده، تا حدی که این شرایط اجازه میده انجام بدیم دوباره و نذاریم که کاملا همه روزامون هر دقیقه و هر ساعت به فکر کرونا باشیم. با اینکه همه جا فقط راجع به این مسئله صحبت میشه، ولی مهمه که به خودمون این اجازه رو بدیم که از کارهایی که قبلا لذت میبردیم و همچنان بتونیم انجام بدیم حتی با شرایط الان. و یکی دیگه هم که میتونه باشه دسترسی به اطلاعات که این همه ما الان داریم یک چیز عالیه، ولی پیامدهای منفی هم میتونه داشته باشه که ما هر دقیقه و هر لحظه به کل دنیا وصلیم و همینطوری اخبار جدید میگیریم و این لزومن لازم نیست که الان ما تو این شرایط وقتی که میبینیم که انقدر استرس داریم هر دقیقه و هر لحظه از اخبار دنیا با خبر بشیم و میتونیم که حتی فقط اخبار شهر خودمون رو دنبال بکنیم، نه اینکه کل به کل دنیا وصل بشیم هر روز و هر لحظه، چون اینم احساس میکنم که خیلی استرس ما رو میتونه بیشتر بکنه.
خب اون وقت بالا بودن روحیه یا اونطور که میگن قوی بودن روحیه چقدر اثر داره، یا ضعیف بودن یا همین استرابات چقدر اثر داره روی مقاومت بدن؟ چون میگن مقاومت بدن مهمترینه در برابر این ویروس.
بله، خیلی از بیماری های روانی از جمله بیماری های anxiety disorders یا به معادل فارسیش بیماری های استرابی و افسردگی خیلی از خیلی رو بدن انسان تاثیر میذاره. مثلا بیماری های استرابی باعث میشه که یک سری هورمون های مضر تو بدن ترشح بشن از جمله آدرنالین و خیلی زیاد، و این هورمون های تو بدن باعث میشن که سیستم دفاعی بدن ضعیفتر بشن. و همونطور که میدونیم وقتی سیستم دفاعی بدن ضعیف میشه ما خیلی راحت تر میتونیم بیماری بگیریم، و مخصوصا بیماری کرونا که هدف میگیره سیستم دفاعی بدن ها، و اگر ما خیلی استراب داشته باشیم و خیلی درگیر بکنیم ذهنمونو و بدنمون هم میتونه خیلی بیمار بشه. و این خیلی مهمه که خیلی بیماری همونطور که ما الان تو این شرایط خیلی داریم توجه میکنیم به موارد بهداشتی، دستامونو میشوریم، همه این کارها رو بیشتر از قبل داریم انجام میدیم، به نظر به همون اندازه هم باید به روحیه‌مون فکر بکنیم و ازش مراقبت بکنیم تو این روزها.
خب این اون وقت جلوگیری هم میکنه از افسردگی، چون خیلی افسردگی پیش آورده برای خیلیا تا اونجایی که من در جریان هستم.
بله، افسردگی به نظر من مهمترین دلیلی که الان ما میتونیم از افسردگی رنج ببریم اینه که هر روز خونه ایم، مخصوصا کسایی که الان تو شهرهایی هستن که قرنطینه، و این باعث شده که انگیزه و اهدافمون رو از دست بدیم، به خاطر اینکه کار ممکنه نتونیم بریم بکنیم، مدرسه ها تعطیله، با دوستامون، با خانوادهمون نمیتونیم هیچ معاشرتی بکنیم، و این یک سری از بزرگترین انگیزه های هر آدم تو زندگی و الان همه اونا از دست رفته. ولی همونطور که قبل گفتم بهترین کار اینه که تا جایی که امکان داره یک زندگی طبیعی و منظم قبلیمون رو تا جایی که میشه همچنان ادامه بدیم، به خودمون انگیزه بدیم، به خودمون هدف بدیم، به روزهامون هدف بدیم و نظم بدیم. وقتی که مثلا اگر از خونه داریم کار میکنیم صبح بلند بشیم، همون روتینی صبحمون رو ادامه بدیم، بلند بشیم، لباس کارمون رو بپوشیم با اینکه حتی از خونه قرار کار بکنیم، ولی همین که روتین و نظم رو برگردونیم به زندگیمون خودش یه انگیزه میشه برای روزهامون، یه هدفی میذاریم برای روزهامون، و این باعث میشه که خیلی احساس افسردگی نکنیم. چون یکی از علائم افسردگی هم این خستگی و کوفتگی بدن، بی‌حال بودن، بی انرژی بودن، که خودش شبیه به علائم بیماری های دیگه است، از جمله کرونا، بدن خسته شدن بدن. و به نظرم اگر به خودمون روحیه بدیم و سعی بکنیم که همین انگیزه و اهداف کوچیکی رو بیاریم توی روزهامون، هم باعث میشه که از افسردگی هم خیلی رنج نبریم و خیلی تاثیر نذاره روح و روانمون.
خب ما چه نکات مثبتی رو میتونیم از این ماجرا و این مصیبت و این مشکل بیرون بکشیم؟ الان چه فرصت‌های مثبتی ایجاد کرده این داستان، خونه نشینی یا هر چیز؟
دو تا دو تا مسئله مثبتی که من میبینم، یکیش اینه که همه مردم واقعا یک همدلی الان بین همه وجود داره. خیلی آدم ها با هم مهربونتر و صبورتر شدن و خیلی به نیازهای همدیگه داریم احترام بیشتری میذاریم الان. خیلی و خیلی راجع به همین که الان داریم راجع به صحبت میکنیم، خیلی بیشتر از قبل داریم راجع به مسائل و بیماری های روانی صحبت میکنیم. حتی اینکه همچنان تا همین امروز خیلی بیشتر از قبل، ولی همچنان خیلی راجع به بیماری های روانی صحبت نمیشه. ولی این شرایط باعث شده که خیلی مردم بیشتر از قبل به روح و روانشون بپردازن و این همدلی و صبوری خیلی دیده میشه. و همینطور که خب خیلی الان پیش خانوادهشونن و این یک چیز جدیده، به خاطر اینکه مثلا کسایی که توی شهرهای دیگه کار میکردن و درس خوندن خیلی برگشتن پیش خانوادهشون و الان در کنار خانوادهشونن. خیلی خب خوبه.
همدلی و صبوری، این کلمه صبوری رو مدت ها بود من نشنیده بودم.
بله.
کلمه بسیار بسیار و برای از زبان شما که از کودکی به خارج اومدید به اروپا و آمریکا بسیار جالب هست. اشاره کردم بعد کیمیا خانم گرامی، اشاره کردم که بینندگان ما غریب نیستن. ببینید همدلی و صبوری بله، اما باز من شنیدم که خیلی گرفتاریان پیش اومده، مشکلاتی که حالا تو خونه هستن خانواده ها و زن شوهر، مشکلات گذشته فرصت نبوده جر و بحثی بشه، الان شده. چطوری میشه از اینا جلوگیری کنن، اونهایی که دوچاری همچین مشکلاتی هستن، یا مانع بشن که اصلا پیش نیاد، برم به طرف همون همدلی و صبوری که شما اشاره کردید؟
درسته. همین همدلی و صبوری و اینکه به نیازهای همدیگه الان احترام بذاریم مهمترین کمکیه که میتونیم به همدیگه بکنیم. بخاطر اینکه درست میگید، الان همه تقریبا، نه همه ولی خیلی جاهای دنیا، همه از خونه کار میکنن و این باعث میشه که هر روز هر دقیقه و هر ساعت کنار هم باشیم. و مهمه که بدونیم با اینکه الان زیر یک سقف هستیم هممون و همه روزها و ساعتها رو کنار همیم، این دلیل نمیشه که ما همه این ساعتها رو با هم وقت بگذرونیم. و این مهمه که تو همین شرایط با اینکه همه وقتمون رو با هم هستیم توی یک خونه مثلا، باید همچنان فاصله رو حفظ بکنیم، همچنان کارهایی که خودمون کارهای شخصیمون رو انجام بدیم، کارمون رو انجام بدیم توی زمان خودمون، توی مثلا اتاق خودمون. اینکه همش نخواهیم با هم در ارتباط باشیم و همش با هم یک کاری بکنیم، به خاطر اینکه در حالت عادی، در روزهای عادی، یک ساعتی و همه از هم جدا هستن و اون ساعتهایی که جدا هستن کمک میکنه به خودمون که آروم باشیم، کارهای خودمون رو بکنیم، استرس بهمون وارد نشه. ولی الان که همش با هم هستیم و اگر بخوایم کل این ساعتها رو با هم وقت بگذرونیم، اصلا هیچ زمانی برای خودمون نخواهیم داشت. واسه همین وقتی که میگم به نیازهای هم احترام بذاریم، اینه که وقتی یکی مثلا میخواد استراحت بکنه یا کتاب بخونه یا سریال و فیلم خودش رو ببینه، ما به این احترام بگذاریم و بذاریم که این فرد کار خودش رو انجام بده. نخواهیم همش تو کارشون باشیم، دخالت بکنیم و همش باهاشون وقت بگذرونیم. به همدیگه یک ذره فاصله بدیم که نفس بکشیم و استرسامون رو کم بکنیم.
بله. یه نکته دیگه هم هست، در زیر سقف خونه ها کودکان هستن، بچه ها هستن و این عصبی بودن وضعیت ممکنه روی رفتار ما با بچه ها اثر بگذاره. این یکی، چطور میشه جلوگیری کرد و بعد چطور بچه ها رو با این واقعیت و ابعاد نگران کننده این بیماری آشنا کنیم؟ آیا باید بترسونیمشون، دست به این نزن، دست به اون نزن، یا چه رفتاری باید داشته باشن توی این موقعیتی که کمتر وجود داشته برای خیلی هم؟
بله، ترسونن هیچ وقت به نظر من کار خوبی نیست برای بچه ها مخصوصا. و فکر میکنم که مخصوصا بچه ها 100% الان میدونن که یک سری اتفاقها داره دور و برشون میفته و کاملا وقتی که مادر پدرها استرس دارن، بچه ها متوجه این میشن و اگر بهشون توضیح ندیم خیلی میتونه منفی باشه برای بچه ها، به خاطر اینکه متوجهن که زندگیشون عادی نیست و یک سری اتفاقات افتاده و مامان بابا حوصله ندارن، ولی نمیدونن چرا و فکر میکنن که خودشون یک کاری کردن و مقصر اونا هن. و این خیلی میتونه واسه شون مضر باشه. و فکر میکنم بهترین کار که میتونیم الان بکنیم اینه که بهشون خیلی رو راست باشیم و بهشون بگیم که چه اتفاقی داره میفته بدون اینکه بترسونیمشون، و خیلی با زبان ساده، با زبانی که واقعا بتونن بفهمن که چه اتفاقی افتاده. بعد بهشون آموزش بدیم که مثلا دستشون رو چجوری بشورن، چیکار بکنن، مثلا با بچه های دیگه خیلی نزدیک بازی نکنن، فاصله شون رو حفظ بکنن. همه اینا رو بعد به اونا هم یاد بدیم ولی به یک زبان آسون. الان میدونم که خیلی ویدیوهای رایگان هست که آموزش میدن که چجوری با بچه ها صحبت بکنیم راجع به این موضوع، و خود مادر پدرها میتونن خلاقانه با شعر بگن، داستان بسازن بهشون بگن، جوری که بچه ها مثلا جذب این داستان بشن و گوش بکنن و یاد بگیرن. و خیلی باید اینو واسه شون به حالت سرگرمی بهشون بگید تا اینکه بخواید بشونیدشون خیلی جدی باهاشون صحبت بکنید، چون اونجوری میترسن. و لازم هم نیستش که همه جزئیات این اتفاقاتی که داره میفته رو بهشون بگیم، فقط یک سری چیزایی بهشون بگیم که بدونن چرا زندگیشون از حالت نظم و طبیعیش خارج شده.
نکته اینه، من میتونم از حرفای شما کیمیا خانم مقدم این برداشت رو داشته باشم که ما الان در یه موقعیت جدیدی هستیم، یک موقعیت تجربه نشده هستیم که تا حالا همچین موقعیتی کمتر بوده، حالا خیلی محدود بوده، ممکن برای یه گروهی به دلایل دیگه به وجود اومده. الان این موقعیت جدید آیا ایجاب میکنه، یعنی لازم هست که ما رفتار خودمون رو به اصطلاح جور تازه‌ای برنامه ریزی بکنیم، تجدید رفتار بکنیم؟ منظور این هست، یعنی بیایم نگاه کنیم موقعیتمون اینه، حالا باید چه کار کنیم؟ اگر لازم هست به روانشناسانی مثل شما و روانشناسان عزیزی که چه در داخل ایران چه در خارج از ایران هستن، روانشناسان گرامی و ارجمند، مراجعه باید بکنن، بپرسن این راه حل نیست، چه باید بکنن؟
بله 100%. به نظر من الان موقع زمانیه که ما خیلی از رفتارها و اخلاقهای قبلیمون ممکنه که به دردمون نخوره الان و مجبور باشیم که راه حل‌های جدیدی رو پیدا بکنیم و با مشکلاتی که همطور که شما گفتید، مشکلاتی که قبلا وجود نداشته و هیچ وقت تجربه نکردیم الان هم تجربه میکنیم. و 100% این تجربه جدید یک سری افکار جدید رو برای ما ایجاد میکنه، یک سری استرس های جدید رو واسه ما ایجاد میکنه. و اگر هرگز تا حال تجربه نکردیم، مطمئنم که الان خیلی ممکنه سخت باشه تجربه و تجربه این شرایط، و اون سختی باعث میشه که خب روح روانمون دوباره آسیب ببینه. و الان بیشتر از قبل خیلی مهمه که اگر واقعا احساس میکنید که حالتون خوب نیست، احساس میکنید که خیلی استرس دارید و واقعا نمیتونید دیگه خودتون کنترل بکنید، باید کمک بگیرید. و میدونم که الان توی کشورهای مختلف خیلی از روانشناسا به طور مجانی و رایگان الان دارن با آدم ها صحبت میکنن و همه هم الان از طریق اینترنت، مخصوصا جاهایی که قرنطینه هستن، و خیلی به راحتی میشه یکی رو پیدا کرد که باهاش صحبت کرد. و حتی بر روانشناسا میتونن راه حل های جدیدی رو بهتون بگن که بتونید استفاده بکنید و با مشکلات جدیدی که الان دارید راحت تر حلشون بکنید.
شما الان مراجعه کنندگان رو نه در مطب که از طریق تلفن بیشتر با شما در تماس هستن، درسته؟
بله، ما الان هممون از خونه کار میکنیم و بله. از طریق ویدیو و تلفن با بیمارامون صحبت میکنیم و همچنان به خاطر اینکه همونطور شما گفتید الان بیشتر از قبل همه استرس دارن و بیشتر از قبل نیاز هست واقعا به کمک.
آیا میتونن از ایران و جای دیگه با شما در تماس باشن، مراجعه کنن، پرسشی دارن کمکشون کنید، راهنمایی کنید؟ میدونم روانشناسان عزیزی رو میشناسم چنین میکنن، قطعا شما علاوه بر بیماران یا پرسش کنندگانی که دارید مراجعه کنندگان کسان دیگری میتونن باز هم مراجعه کنن به شما و چگونه اگر مثبت هست؟
میتونن ولی ممکنه که سخت باشه به خاطر اختلاف ساعت‌های زیادی که بین آمریکا و ایران و جاهای و اروپا وجود داره، و من 100% میتونم که از طریق ایمیل سوال‌ها رو جواب بدم، ولی به نظر من بهترین کار اینه که تو شهری که هستن حداقل یک کسی رو نزدیک به خودشون پیدا بکنن که اگر خیلی مشکلاتشون حاد شد بتونن به راحتی دسترسی داشته باشن به اون آدم، چه حضوری چه غیر حضوری. و تو کشور حداقل تو کشورهای اروپایی و آمریکا میدونم که اگر خیلی حالتون خوب نباشه و نیاز به کمک اورژانسی داشته باشید، باید حتما مطمئنن برید بیمارستان.
با نشانی ایمیل خانم کیمیا مقدم که روی صفحه تلویزیون میبینید میتونید با ایشون همونطور که اشاره کردن گفتند تماس بگیرید، پرسش هایی که دارید در میون بگذارید، و امیدوار هستیم چون که وقت کنن در شماره های آینده باز دعوت ما رو بپذیرند و شما هر خیلی خوشحال خواهیم شد که با ما بینندگان باشید در تفسیر خبر، و هر پرسشی بینندگان عزیز که دارید در مسائلی که مطرح شد و مسائل دیگه در این بگذارید، برای ما هم بفرستید، برای خانم مقدم بفرستید، در شماره های آینده حتما پاسخ خواهند. سپاس بسیار داریم از شما که وقت خودتون رو به ما و بینندگان تفسیر خبر دادید. با سپاس از شما. ممنون.
ممنون از دعوتتون و حتما خوشحال میشم که در برنامه های آینده هر سوالی که دارید در همچنان براتون توضیح بدم و کمک کنم تا جایی که میتونم.
به نمایندگی از بینندگان و همکارانم در تفسیر خبر سپاس داریم، سپاس مجدد از شما، و به امید دیدار دوباره شما و نزدیک در تفسیر خبر، و با آرزوی موفقیت های بیشتر برای شما خانم کیمیا مقدم گرامی که در دانشگاه آمریکایی در نیویورک نیز از نمونه های سرشناس بودن در دانشگاه American University در نیویورک و اروپا، پراگ چک. سپاسی دوباره از شما.
ممنونم از شما. خوش خوب داشته باشید.
از نیویورک به مشهد خواهیم رفت و پس از آن به لرستان، به مشهد و به گوشه ای از لرستان، شهرهای نازنین ایران، در اونجا چه می گذرد تا لحظاتی دیگر. با ما هستن جلیل عزیز از مشهد، و دورتر از مشهد از لرستان امیر عزیز. جلیل گرامی، در مشهد خوش آمد و با خجسته باد نوروز در این ایام غم انگیز که در تصرف کرونا است.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شالنگی و تبریک میگم سال نوروز. خب این کرونا به نظر من یک سونامی شد برای کشور ما، از یک ویروس خالیدی که خیلی فراتر رفت و نه تنها ایران، کل کشورها رو به تعطیلی رسوند. حالا اونا که مدرنیتن و خیلی زود اقدام کردن، ولی خب کشور ما به دلیل انتخابات اول که راهپیمایی 22 بهمن، بعدش هم انتخابات سفارشی و فرمایشی و اینجور داستان ها، دقیقا روز بعد از انتخابات انگار عنوان کردن که این ویروس اومده، و خب خیلی دیر شد و خیلی ها رو هم به کام مرگ کشید و خیلی هم همه معادلات مردم رو هم شب عیدی به هم زد. در خدمت جناب شد.
این رفت آمد چینی ها هم مؤثر بود نبود؟ طلبه های چینی و همینطور زائران و مشهد و خیلی دیر بستن درها رو به روی بسیار زائران.
اون که قطعا شیوعش از همون حالا عنوان کردن 700 تا آخوند چینی و طلبه های چینی که به شهر قم میرفتن و ادامهش هم که هواپیمایی ماهان دوباره اون پروازها رو ادامه دادن که متاسفانه اونها هم بیشتر شد. و از این طرف اگر همون اول خیلی زودتر قم رو قرنطینه میکردن، این سونامی کل کشور رو فرا نمی گرفت. خیلی زودتر از اینا میشد جمع و جورش کنن. ولی خب متاسفانه دیگه جمهوری اسلامی 40 سال دیگه به مردم، 41 ساله که با دروغ، تظاهر، تزویر اینجوری پیش رفته دیگه.
به اتفاق شما به لرستان میریم. خوش آمدید امیر عزیز، خجسته باد نوروزی در لرستان گرامی و ارجمند.
درود شما و خجسته باد نوروزی به شما جناب چالنگی و همکاران گرامیتون، و همچنین درود به همه هممیهنان ارجمند در برنامه تفسیر خبر.
در اونجا چه میگذره؟ در لرستان وضعیت چطوره امیر؟
خب جناب چالنگی، ما از روز اول با دروغ به پیشواز بیماری کرونا رفتیم و قطعا تلفات خیلی زیادی دادیم بابت این ناآگاهیمون و این ناآگاهی که از طرف حکومت بر ما تحمیل شد. ترددهایی که نباید میشد، جلوگیریهایی که باید انجام میشد، ما بین باید و نبایدهایی داریم له میشیم که خودمون اون هیچ نقشی نداریم و زیر پرچم جمهوری اسلامی و برای رسیدن هدف جمهوری اسلامی به اهدافش ما باید تاوان بدیم و زجر بکشیم و تاوان اشتباهات اونا رو ما باید بدیم. اتفاقاتی که تو ایران داره میفته با دیگر جاهای دنیا متفاوته و کسی هم پاسخگو نیست ظاهرن و حضرات بر رفتار خودشون و کردار خودشون مصرانه دارن بر گرده مردم ایران سواری میگیرن.
امیر عزیز، نکته اینه که من اینو اشاره کردم بارها که این آخوند یا ملایی که داره حکومت میکنن مجموعاً کارشون که این نبوده، بیشتر روزه میخونن، امور مذهبی رو اجرا میکردن، اینها رو برداشتن و گذاشتن بسیار نسل 57 یا انقلاب یا هرچی اون بالا، و حالا داریم انتظار داریم این کارا رو انجام بدن مثل بقیه، مثل حکومت مثلا فرانسه، انگلیس، همین آمریکا، جاهای دیگه، یا مثل همون حکومت های اطراف خود ایران که به فکر بودن. انتظار داریم اینا این کارا رو انجام بدن. خب این کاره نبوده و نیستن و استعدادش هم لابد نداشتن، چون 40 سال هم گذشته یاد نگرفتن. مشکل کجاست؟
فرمایش شما بجاست جناب چالنگی. مشکل اونجاست که دقیقا هم فرمایش شما و اینی که جمهوری اسلامی با ایجاد یه فضای ضعف و فقر در میان قشر بزرگی از جامعه مخالف، اون قسمت از جامعه رو به خاطر بدیهی ترین خواستهای انسانی و مالی به خودش وابسته کرده. یعنی آخوند با ناکارآمدی خودش تو سیاست و تو مملکت داری تا اینجا نقششون رو جوری بازی کردن که با فقری که به ما تحمیل میکنن و ما به خاطر یه رفاه حداقلی که با اون بیگانه هستیم، حتی یعنی ما اون رفاه حداقلی رو هم نمیشناسیم، مجبور شدیم تا جاهایی با جمهوری اسلامی راه بیاییم و کنارشون بایستیم. دسته بعدی کسانی هستن که به واسطه شرایط زندگی و قدرت اندک مالیشون و حفظ این موقعیت مالی رفاهی مجبورن خودشون رو با سیاست‌های ضد انسانی جمهوری اسلامی همراه بدونن و از بسیاری از مسائل ضد بشری این سیستم فاسد چشم‌پوشی کنن. اینا سیاستیه که اینا به ما تحمیل کردن و ما داریم می‌بینیم. یه بخش عمده ای هم از مخالفین جمهوری اسلامی همون کسانی هستند که حد متوسط زندگی یا همون بزک شده فقر رو دارن تجربه میکنن و توی شرایط بحرانی بیشتر به ضعف رژیم میپردازن و صدای اعتراضشون به گوش میرسه. خب هم آخوندی که شما فرمایش کردین بدون هیچ آگاهی اومد سوار بر کار شد، مال و جان و تمام دارایی مردم ایران رو به باد فنا داد و حالا هم با تکیه به همین سکوت حاکم و فشاری که با ابزار تهدید، مجازات، کشت و کشتار و فریب به دست آورده در طی این 41 سال سیاست خودش رو داره پی میبره و با نشون دادن چهره متفاوت از جمهوری اسلامی در جواب بین المللی به دنبال به دست آوردن امتیازات بیشتر هستش. و جناب چاهلنگی جای تأسف داره که با وجود منابع بیشمار مالی هر روز ما به عقب موندگی هامون افزوده تر میشه و درمونده تر میشه.
امیر به منابع مالی اشاره کرد. یکی از ثروتمندترین استانهای ایران خراسان هست، با پولی که زائران صرف میکنن و بقیه درآمدهایی که هست، و یکی از مصارفی که ما داشتیم، وزارت خارجه آمریکا آمده و گزارش کردن بر اساس اطلاعات دقیقی که قطعا هست، آمده و گفتن از سال 2012 تا الان بیش از 16 میلیارد دلار خرج شده در سوریه، لبنان، غزه، عراق، یمن هزینه شده. این از 2012 تا الان 8 سال، کمتر از 8 سال چون آمار رو بر رو بیشتر میشه. آقای علم الهدا میلیاردها دلار ایشون و اطرافیانشون زیر دستشون هست و همینطور آیت الله خامنه‌ای. چرا دست گدایی به سوی این طرف و اون طرف دراز کردن؟ از شما میپرسیم در مشهد جلیل عزیز.
شالنگی ببینین، خب طبیعت که این آستان قدس رضوی از اول انقلاب، از بعد به تولد این انقلاب 57 به دستور آقای خمینی گفتن که مالیات پرداخت نکنه، که اگر فقط همون کافی بود، همون مالیاتی که آستان قدس از درآمد سرشار از کل کارخونجاتی که داره اگر میخواست پرداخت کنه مالیات شو، از درآمدهای نفتی هم بیشتر بود. و خب طبیعتا اینا هیچ وقت به فکر رفاه، پیشرفت و نه ایران نه ایرانی، اینا هیچ وقت نبودن و نیستن. همونجوری هم که خودشون گفتن، به قول خودشون یکی از همین آخوندهای خودشون اومده و گفته ما انقلاب نکردیم سیب زمینی پیاز ارزون شه، ما اومدیم اسلام رو توسعه بدیم، نمیدونم اسلام رو صادر کنیم و اینجور مسائلی که اینا به فکرش بودن. هیچ وقت به فکر این که مردم به اون رفاه نسبی برسن هیچ وقت طبیعتا نبودن. این از خود آستان قدس. الان هم کشور کلن تعطیل شده، از این طرف هم که اینا برنامه خاصی ندارن و نمیخوان اصلا مردم رو ساپورت کنن. خب کشور آمریکا اومد یک مبلغی مشخص کرد به هر شهروندش پرداخت کنه، خب این کار رو انجام داد. خیلی کشورهای دیگه پیشگیری کردن، خیلی کشورهای دیگه خدمات دادن، ولی خب ایران اونجوری که اصلا من میخوام به یک موضوع دیگه، خود این موضوع چین، خود این کرونا، حالا گذشته از این صحبتهایی که میگن این یک ویروسی بوده که ساخته دست بشر پخش شده، حالا به هر دلیلی یا هر شاهدی که اومد، اینا گذشته از این که دیر اعلام کردن، چه سیاستی بود پشت این نهفته که اینقدر دیر اعلام کردن و جون مردم رو به خطر انداختن. از این طرف آمارایی که اعلام میکنن اصلا آمار دقیقی نیست. اگر همون شهر قم رو همون اول اینا میومدن قرنطینه میکردن، دیگه اصلا نیازی نبود به این که به شهرهای دیگه برسه. زمانی هم که حرمان درش بستن یک عده از خودشون که هم نهایتا 200-300 نفر 500 نفر بودن که اونم به دستور خودشون دم حرماشون جمع کردن که بگن بله یک عده ای هم هستن که از بسته شدن در حرم ناراحتن، شاید که مشخص بود اصلا یعنی 500 نفر هم جمعیتشون نبود و از خود سپاه آستانه بودن. خود سپاه یک، خود آستان قدس یک تشکیلاتی داره که خودشون بهش میگن سپاه آستانه، نیروهای خودشون بودن یه سرصدایی کردن که برای خالی نبودن عریضه و قطعا اینکه اینا هیچ وقت به فکر پیشرفت و رفاه مردم نبودن. در خدمت.
یعنی این سپاه آستانه که میفرمایید برای خودش زندان و اینها هم لابد داره نداره؟
والا اوناشو که دیگه باز بله. نکردن، برای هیچ کسی باز نکردن، ولی این چیزی که ما داریم لباس از یکی دو سالی هست که چندین سال تشکیل شده برای امنیت، حالا اینجوری که به مردم میگن برای امنیت حرمه، ولی قطعا خودشون تشکیلاتی دارن و یکی دو سال هم هست که با لباسای مشخص شده اطراف حرم چرخ میزنن و خیلی مثلا سپاه قدس و هزاران سپاهی که دارن، اینم یک سپاهی که برای خودشون اضافه کردن تو این حکومت دیکتاتوری.
بله خب، خود درهای بیت الله الحرام رو بستن در عربستان سعودی، زیارت رو ممنوع کردن، به همه این کارها در مرکز و زادگاه اسلام. اما در مشهد همونطور که اشاره کردن ادهی حمله کردن، مدافعان حرم در سوریه تولید کردن و مهاجمان حرم در مشهد و قم. اما الان وضع چطوره؟ وضعیتی که هست امیر عزیز در لرستان، مردم چه وضعی دارن؟ وقتی کسی مبتلا میشه چه امکاناتی در اختیارش هست، در دسترسش هست؟
بله خب جناب چلنگی، از نظر امکانات پزشکی در کل ایران، حالا نمیشه مثلا جدا کنیم و مرزبندی درست کنیم بین استان، در کل سیستم پزشکی و بیمارستانی تو ایران، خب این یه چیزیه که همه راجبش میدونن. ما کمبود تخت بیمارستان و تجهیزات و اقلام پزشکی رو داریم، ولی ما با یه مقوله ناشناخته مواجهیم. یعنی در واقع ما شاید باور کردنش سخت باشه، ولی تا الان که این بیماری پیش رفته واقعا سردرگمیم و نمیدونیم با چه چیزی مواجه هستیم، با یه بیماری که علائمش اینه که به فرض مثلا حالا اون چیزایی که اعلام کردن یا چیز دیگه است، یا قرار بمیریم یا نمیریم یا قرار تلفات بدیم. این ناآگاهی و این جریان بازی سیاسی تو زندگی عمومی مردم کار بسیار سخت کرده. وگرنه لحاظ اقلام پزشکی، خب بله کسی که الان بیمار بشه 100% یه کاری باید براش انجام بدن، ولی آیا اون رسیدگی که برای یه شخصی که تو ایران با سطح زندگی عادی داره انجام میشه، با یه کسی که جاهای دیگه و تو مناطق کشورهای پیشرفته تر دارن براش انجام میدن و بهش سرویس دهی پزشکی میدن یکیست؟ آیا مردم ایران تو مواجه شدن با بیماری کرونا به فرض مثل مردم فرانسه هستن؟ اصلا اینجوری نیست. تو بحث بیماری کرونا و تو این مدتی که پیش اومده و مردم این ویروس رو دیدن تو ایران، اتفاقات خیلی عجیب غریبی افتاده که واقعا نمیشه آدم بیانشون کرد که ما داریم چی رو مشاهده میکنیم تو کشورمون. دستندرکارانی داریم که یه اتاق فکر فاسد داریم که تو ایران دارن با کلمات بازی میکنن از جانب آقای ظریف، دستندرکاران فاسد جمهوری اسلامی و دیگر دزدان سرگردنه که با فریب مردم ایران، این مردم بد عاقبت ایران که 41 سال بیپناهی، بیابرویی، سرفکندگی رو به برکات وجود جمهوری اسلامی سپری کردن، الان هم بدبختانه با کرونا مواجه هستن و هیچ راه حلی برای این قضیه وجود نداره. فقط فریب، فقط دروغ. یه کارهایی که تو جاهای دیگه ما نمیبینیم. حالا اگه مثلا فلان کشور میاد ضد عفونی میکنه، داره از اصول اون کار پیروی میکنه، ولی اینی که ما میبینیم چند تا بسیجی و نمیدونم سپاهی میان با یه دستگاه مسخره تو خیابون میافتن، خب من نمیدونم واقعا داره اونجا ضد عفونی میشه یا نمیشه، پس نمیدونم چه اتفاقی میخواد برام بیفته. کشوری که ما مشاهده داریم میکنیم در هر زمینه و تخصصی که شما بخواید فکر کنیم، ما انسانهای کارآمد و بزرگی داریم که تو دنیا دارن میدرخشن، ولی متاسفانه ایران از وجود اونا بی‌بهره مونده و اونایی هم که تو ایران در بند هستن و انسانهایی هستن که کار آمدن، عملاً برای شکوه و پیشرفت ایران نمیتونن کاری بکنن. اتاق فکر فاسد جمهوری اسلامی برای مردن و نمردن مردم ایران همیشه یه توجیه احمقانه داره. در نتیجه ما نمیدونیم تو مملکتمون چی داره میگذره. تنها گزینه ما رعایت کردن بهداشت شخصی و عدم تردد هستش، چون حتی اگه بخوایم تردد کنیم بدون شک مورد باجگیری عوامل جمهوری اسلامی قرار میگیریم و اونا هم نه از روی دلسوزی، بلکه به خاطر باج گرفتن از مردم، که کمان که بوده مواردی که در طی این چند روز ما دیدیم که دارن مردم رو تلکه میکنن و نفس کار اینا اصلا ربطی به کرونا نداره. جیب مردم خالی شده در طی این چند روز، تهمونده‌ای که تو جیبشون بوده، بخش قابل توجهی از مردم، یعنی کسایی که یه جمعیت خیلی زیادی رو دارن تشکیل میدن، جیبشون خالی شده. تهمونده پولی که تو جیبشون بوده تا الان سپری کردن با اون، ولی الان دیگه بیپولی مطلق جریان داره در میان جمعیت و بنده فکر میکنم اگر از این به بعد قوانین مشابه حکومت نظامی وضع بشه تو ایران، به خاطر مقابله با هجوم قشر فقیر به مراکز خرید یا جاهای دیگه است، وگرنه بحث کاری با کرونا ندارن، فقط میدونن که دیگه مردم پولی ندارن و اینا هم که نمیتونن مثل کشورهای دیگه بیان یه پولی بدن، یا مثلا به هر نفر توی خانواده مثلا 1,000,000، مثلا یه خانواده 5 نفری رو 5,000,000 بهش بدن، بگن آقا یه ما بشین تو خونه. الان دیگه مردم بی پول شدن و مطمئنن اگه یه حکومت نظامی هم اینو وضع کنن، فقط به خاطر هجوم مردم هستش.
جلیل عزیز اشاره کردن وضعیت تصویر کلی اونچه که در ایران هست و قطعا در خراسان هم به همین شکل هست. این رو من اشاره بکنم که در ایران کارشناسان بسیار هست در زمینه‌های مختلف و در ارتباط با کرونا قابل ستایش بوده و هست خدمات و کار پزشکان، پرستاران، کارکنان بیمارستان ها که ده ها نفر از این عزیزان جان باختن در همراهی و رسیدگی به وضعیت هموطنانشون. اشاره شد، من اشاره کردم که وزارت خارجه آمریکا اومده در حدود 7 سال 16 میلیارد دلار رو از مردم مشهد، کردستان، سیستان، بلوچستان، لرستان، جاهای دیگه، این فقط یک قلم هست، بالای 100 میلیارد دلار که الان به مراتب بیشتر از زیر نگین آیت الله خامنه‌ای هست، پول نقده. اینها همه هست، اینها رو و تحریم پزشکی، تحریم ها شامل مواد پزشکی، خدمات انسانی، هیچ کدوم از اینا نبوده، دارو نبوده، هیچ کدوم از اینا نیست، به خاطر برنامه اتمی هست و این پول ها خرج دخالت در یمن، عراق، لبنان و اینها میشه. این کارها رو نکنید، چیزی که آمریکا گفته، دنبال سلاح اتمی نباشید، از تروریسم بین المللی هم حمایت نکنید. خب چرا این کارا رو نمی کنن؟ به همین دلیلی هست که فقط دنبال پول هستن آقای جلیل عزیز در مشهد و بعد متهم کردن دیگران که اونها باعث این وضعیت هست.
جناب چالنگی، یه خبری اومد بیرون که وزیر بهداشت فرانسه گفته بود ما هرچی کمک فرستادیم به ایران به عراق رفته، که تایید شدن بود این خبر، من توی خبرگزاری های رسمی و خیلی تایید شده خوندم این موضوع رو. ببینین الان اینا یک چیزی کم مدت هر بهانه ای رو به گردن تحریم میندازن. ایران 40 سال تحریمه، از زمانی که ریختن تو سفارت ایران کم کم تحریم شد تا الان، گذشته از اینکه 5 به علاوه 1 فقط امریکا و اون 5 به علاوه 1 هر هدفشون اینه که جمهوری اسلامی به نظر بنده جمهوری اسلامی بر سر کار بماند یا خیر. این که مسائل هسته‌ای و اینجور مسائل و اینا همش بهانه ایه که اینا چانه زنی میکنن سر این مسائل اروپا مخصوصا انگلیس، خب کشور ما رو نابود کرد دیگه. به قبل از حالا رضا شاه برسه، رضا شاه فقید، محمد رضا شاه عزیز و اینجور مسائل. اینا الان دارن میگن ما تحریم دارو بودیم که اصلا چندین و چند بار اعلام کردن از همه، چه مقامات آمریکا چه همه میدونن که اینا اصلا تحریم دارو نیستن، ولی به مردم میگن ما تحریمیم، تحریم داروییم، فشار داروییم. از این طرف هم کمک های بشر دوستانه که اینقدر کشورهای دیگه 32 تن اگر اشتباه نکنم فقط امارات متحده عربی با 2 هواپیما فرستاده بود ماسک و خیلی لوازم دیگه بهداشتی. خب اینا کجا رفت؟ الان اینا فقط معروف میدن که ارتش رفته تخت خواب. خب تخت خواب لازم نیست برای این سونامی، برای این ویروس فوق العاده خطرناک. کار درمانی که شما اشاره کردین واقعا اینا جایگزین ندارن آقای چالنگی. نمیدونم مردم هم همه متوجه هم همه هم میدونن این کادر درمان دارن پفر میشن، آمارا همه دروغ، چه آدم های معمولی عوام که دارن از بین میرن. هر آماری که اینا میدن وزارت بهداشت جهانی گفت 5 برابرش، دقیقا 5 برابر، یعنی اینا 1/5 آمارو دارن دقیقا میگن. از این طرف تو رسانه میلی خودشون که ملی نیست، این رسانه میلیه، یکی از کارشناسای عربی اومده بود گفته بود فقط ما از این آماری که در خصوص مرگ میدن فقط در خصوص کسایی که آزمایش میشن، یعنی آزمایش کرونا رو، تست کرونا رو تست گرفته میشه، فقط همونا هستن که اینا آمار میدن و الا کسایی که خیلی ها میان اون عوارضشو دارن عکس میگن ازشون مشخص دیگه هستن به تست و اینا نمیکشه و آمار چه اونایی که دارن از بین میرن چه کادر درمان، این همه لوازمی که داره میاد، این همه تباهیه دیگه، جز تباهی چیزی نیست.
خب ما اگر در 1 دقیقه بفرمایید به ما چه خواهید گفت امیر در درستان که این پول ها رو در این بر اونور خرج حمایت از تروریسم نکنن، برگردونن خرج مردم ایران بکنن، از اون برم خب موانع در راه تحریم برداشته میشه، در لغو تحریم.
تنها در صورتی میشه پولا تو ایران خرج که جمهوری اسلامی نباشه و ملت ایران سرفراز و خوشبخت بشن، فقط با نبود جمهوری اسلامی.
سپاسگزار شما هستیم امیر عزیز در لرستان، با سپاس از شما و همینطور جلیل عزیز در مشهد، با سپاس. بینندگان گرامی ممنون و سپاس از همراهی شما. به پایان برنامه رسیدیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.